أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران بزرگوار. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه کهف را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 44 و آیه بعد از آن که امشب مورد بحث واقع خواهد شد. در پایان ماجرای بسیار مهم و تعیین کننده ای که در طی چندین آیه در قالب مثالی مطرح شد، دو انسانی را که یکی صاحب موقعیت و حشمت و ثروت قابل توجهی بود و باغ و بوستان و زراعت و غیره، و اون دیگری که انسان آگاه و بصیری بود، محاوره و گفتگوی این دو مطرح شد و دیگه تمام بر نمی گردم به ماجرا و کار به اونجا کشید که اشاره کردیم دو نکته متاسفانه استقناع از خداوند، این که حس استقلال و وابستگی به خیش پیش آید و اتکا و توجه و وابستگی و ربط وجود انسان به خداوند از میان برود، آغاز سقوط بشر خواهد بود و استعلا بر خلق، حس برتری و خود برتری بر انسانها و بر بندگان خدا، که دیگه وفور این رو در این ماجرا دیدیم که خداوند در قالب این نمونه مطرح کرد. اون فرد آگاه مؤمن بصیر هم هشدار داد، پایان چنین چیزی رو به همان شد، عقوبت الهی می آید، چه می کند، و توضیحات داده شد. به جایی رسید که و احیط به ثمره، تمام محصول و باغ از میان رفت، فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیه، دست ها رو بر روی هم می مالید و تکان می داد و زیر رو می کرد و قصه می خورد بر اون چه از دست داده است و هزینه هایی که انجام شده است و ابراز تأسف میکرد که ای کاش پروردگار خیش شرک نمیورزیدم که توضیح دادیم. اما فرمود ولم تکن له فأتون ینصرونه، در این شرایط دیگه کسی نیست وقتی اراده الهی است یاری و نصرت به انسان بدهد، و ما کان منتصرا، و نه اون فرد و نه در هیچ مورد مشابهی مثل این کسی نمیتواند یاریگری کند، از کسی کمک و توانی بجوید. پایان آیه آیه موند از کل حکایت قبلی که بگم و وارد قسمت بعدی بشیم امشب. فرمود هنالک الولایة لله الحق، هنالک اشاره دارد به همین ماجرایی که واقع شد، یعنی آنجا کجا در چنین موردی، در چنین شرایطی که یه انسانی که گمان میکند که همه امور به دست اوست، مشیت خود رو میبیند، هیچ دخلی به خداوند در عالم از نظر او وجود ندارد و هیچ اراده‌ای جز اراده خود او وجود ندارد، بعد یک بار حقایق آشکار میشه، پرده ها به کناری میرود و مشخص میشود که چه کسی در این وجود صاحب اراده است و تعیین کننده است، و این وجود ربطی فقیر و نیازمند انسان به حضرت او برای آدمی آشکار میشه. هنالک در چنین شرایط و جایگاهی الولایت لله الحق، ولایت از آن خداوند حق است. خب کلمه ولایت، ولایت اینجا با فتح است، ولایت. پاری از لغویون معتقدند که ولایت و ولایت هیچ تفاوتی نمی کند، این تلفظ یکسان است، معنا یکی است، فرقی نمی کند. و در این صورت ولایت یک به معنای محبت است، دو به معنای نصرت و یاری دادن است، سوم به معنای ملک، تولی و سرپرستی است. این سه معنا رو دارد تا در هر زمانی در اون جمله کدام مناسب باشد قرینه ای و شاهدی برای یکی از این معانی قطعا در جمله وجود داره که تعیین کننده میشه. پاری از لغویون میگویند که کلمه ولایت همان ملک و تدبیر و سرپرستی است و ولایت از ماده الولا به معنای یاری دادن و نصرت است. ایرادی نداره که به هر دو معنای این شریفه رو بدانیم. هنالک الولایت لله الحق. اگر این معنای دوم رو قائل باشیم، تو این شرایط است که انسان ها متوجه میشن که فقط یاری و نصرت از آن خداوند حق است و هیچ دیگه نه مولایی وجود دارد، نه نصیری وجود دارد، نه یاوری، نه کمککاری، نه مدبری. در این شرایط اگر معنای ابتدایی که عرض کردم که ولایت و ولایت به یک معنا، اونجا ترجیحاً همون معنای سرپرستی و تولی و اداره امر است، در این شرایط دیگه کاملا مشخص میشه که ولایت از آن خداوند، ولایت از آن خداوند، تدبیر و سرپرستی و اداره امور از آن خداست و خدا الله و ولی الذین آمنوا، انه هو الولی، خداوند ولیست و ولی دیگری در وجود نیست مگر آنکه خداوند ولایتی به کسی بدهد. خب معنا رو گفتم، حالا دقت بفرمایید دادن. چرا این جمله رو بازگو میکند از تهدید؟ بدانید و من نصر و الا من عند الله. در وجود ناصر به معنای واقعی وجود نداره، نصرت وجود نداره جز از سوی خداوند. چرا؟ چون هر نصرتی رو ما از سوی کسی حس کنیم ببینیم از خود اون وجود نیست، یعنی هیچ کس به خودی خود مستقلن نمیتواند یاری به انسان بدهد. اگر از قدرت است، اگر ثروت است، اگر هر چه هست، از آن خداوند است و ریشه نصرت به معنای واقعی و ناصر و یاریگر به معنای واقعی صرفاً از آن اوست و بس. این به این معنا. معنای دوم که بحث ولایت باشد، در حقیقت خداست که تدبیر وجود و اداره امر و سرپرستی هستی به عهده اوست و این ولایت الهی همیشه جاری است، هر آن جاری است، در دنیا جاری است، در جهان آخرت و ولی دیگری جز خداوند نیست. انما ولیکم الله. بعد به اذن الهی، به نصرت الهی، به میزانی که خداوند تعیین میکند و رسوله، بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، دیگه اون مسیر آیه ولایته که خدمت عزیزان در سوره مبارکه مائده مطرح کرد. اما یه نکته اینجا وجود داره که ما انسان ها این حقیقت رو در شرایط عادی زندگی حس نمی کنیم، لمس نمی کنیم که فقط هر نصرتی وجود دارد از سوی اوست و حقیقتا این درک نمی کنیم که سرپرست حقیقی و ولی حقیقی ما خداست و الله و ولی الذین آمنوا و آن با آن بدم بدم جریان ولایت الهی در هستی و وجود در جان و جهان ساری و جاری است. اینو لمسش نمی کنیم. اما در یه شرایطی اوضاع فرق می کند و اون چیه؟ و اون اینه که به واقع یه جمله ای رو داریم ما در قرآن که خداوند میگوید به موسی که ذکرهم به ایام الله. آقای موسی به بنی اسرائیل ایام الله رو تذکر بده. ایام جمع ایام یعنی یوم الله. گاهی ما اینو در این عرف سیاسی میبینیم، آقا یوم الله، یه روز رو میگیم یوم الله مثلا. ایام الله یعنی روزهای خدا. آیا مگر روز برای غیر خدا هم وجود دارد؟ الا ایام و کلها لله، تمام روزها از آن خداست، تمام زمان از آن خداست. خداوند زمین آفرین است و تدبیر زمان هم به دست حضرت احدیت است. تمام روزگاران به دست خداست و از آن خداست. پس چرا یوم الله گفته میشه؟ یوم الله به این معنا که گاهی یه فرصتهایی، یه فرجههایی، یه شرایطی برای انسانها پیش میاد که به وضوح ظهور خدا را، حضور خدا را، نصرت خدا را، قرب خدا رو در یه شرایط و موقعیت‌هایی حس می‌کنن و لمس می‌کنن. اون روز براشون خدا ظهور بیشتری دارد، میشه یوم الله. اون شرایطی که خداوند میشه کافت بحر قلزم دید ما را فنفلق، ما طبیبانیم شاگردان حق، فزر بعصا کلبر میزند، موسی دریا شکافته میشود، میشه یوم الله. خدا رو می‌بینن، ظهور خدا رو بنی اسرائیل درک می‌کنن. تو این صحنه های این چنینی درک میکنن. روانتر عرض کنم، ما در یه صحنه در خودمون میبینیم، ها، توی تصادف مهیب سهمگین میبینید این راننده از پشت فرمان میارندش بیرون، هیچ خشی و خراشی هم نخورده است. تمام کارشناسا میگن آقا کسی از این ماشین زنده بیرون نباید میامد. صاحب نظران همه میگن، میگن شدت تصادف به گونه ایست که دیگه اینجا اصلا جایی نیست که کسی سالم از این ماشه. بعد میبینیم از میان آهنپاره ها یه انسان بیرون میاد سالم بیرون. میگیم آقا اینجا چی بود؟ میگیم فقط دست خدا بود که نگهش داشت و حفظش کرد، فالله و خیرون حافظ. برو ببین چه کار کردی که خدا نگرت داشت. ببینید در تمام لحظات زندگی حافظ حقیقی انسان کیست؟ حافظ انسان مؤمن خداست. اما تو این صحنه متوجه شدیم حفظ الهی رو، و در صحنه آیا حفظ خدا در این روز بیشتر بود از دیروز؟ نه، ما فهممون امروز بیشتر شد. چرا؟ چون حجابهای ما برداشته شد. برای خداوند سبحان در نصرتش، در ولایتش، در تولیش هیچ تفاوتی بین هیچ روزی و روز دیگری نیست، هیچ صحنه‌ای و صحنه دیگری نیست. میزان جریان ولایت الهی و نصرت الهی یکسان است، اما ما این توجه و فهم رو نداشتیم. و الا اولیاء خدا، بندگان شایسته الهی، مؤمنان لحظه به لحظه این ولایت خدا رو حس میکنن تو وجودشون، آن به آن این نصرت الهی رو حس میکنن و میدانن هیچی ندارن جز نصرت خداوند، تدبیر الهی و اداره امر خداوند. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. جمال یار ندارد حجاب و پرده، عیان و آشکار است و بر از او آشکار و آشکار. اما متاسفانه ما انسان ها غبار داریم، ما انسان ها دیدگانمون فروهش دست و بسته است، نمی بینیم حقایق رو. تو این صحنه ها، تو این ماجرا که پیش آمد، از غفلت و خواب زدگی گروهی بیدار میشن. هنالک الولایة لله الحق، در این صحنه هاست که جلوه‌گری میکند ولایت حق، ولایت خداوند حق. هنالک الولایة لله الحق، الحق صفت الله است، خداوندی که حق محض است. هو خیر ثوابا و خیر عقبا، و این خداست که به لحاظ ثواب و ثواب دادن به بندگان اون خیر است، و به لحاظ عاقبت و به لحاظ پایان انسان ها این خداست که تعیین میکند عاقبت رو و خیر رو و شایستگی و نیکوی رو برای انسان ها. خیلی خوب، این پایان بحثی بود که مانده بود از مجموعه اون آیاتی که در دو نوبت گفتیم، ادامه بحث. حالا ادامه آیه شریفه باز هم مرتبط است، اما دیگه اون داستان تمام میشه، اون داستان دو مرد. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، مرتبط با قبل. پیامبر مثال بزن برای اینها، مثال حیات و زندگی دنیا را، کمائن، مانند آبیست این زندگی دنیا. انزلناه من از سما، فرو میریزیم این آب را ما از آسمان. فختلط بهی نبات الارض، دو معنا. بعد با این آبی که از آسمان میاد، این نبات و روییدنی های زمین ممزوج میشه، یعنی آب آبیاری میکند، زنده میکند ریشه ها را، ساقه ها را. بعد میاد اینها شکوفا میشه، تراوت پیدا می کند، زندگی پیدا می کند، حیات پیدا می کند. فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، زنده می کند با این آب خداوند زمین رو. فاصبح، بعد چی میشه؟ این یه معنا. معنا فختلط اختلاط، یه معنای اون وفور، فراوانی و سردر هم بردن و انبوه شدن. به وسیله این آبی که از آسمان میفرستیم، به وفور گیاهان زمین شکل میگیرن، انبوه میشن، سردر هم میبرن، بوستانها، جنگلها، علفزارها همه شکوفا و سرزنده میشن. اما فاصبح هشیمن، مثال زندگی دنیا مانند آبی است که از آسمان میاد، این گیاهان رو به هیجان و به حرکت و تراوت می آورد، فراوانی ایجاد می کند. اما فاصبح، اصبح اینجا به معنای گشتن، گردیدن، ساره به اصطلاح. فاصبح، بعد می گردد هشیمن، همین گیاهانی که می بینید، همین تراوتی که می بینید هشیم میشه. هشم در لغت الکسر و الحطب، به معنای خورد کردن، له کردن، شکستن. به همین خاطر هاشم از این ماده کسی که خورد می کند. به جد بزرگوار پیامبر مکرم اسلام که هاشم میگفتن، حضرت هاشم، امر الاولا حشم فرید القومه، این در وصف او شاعران عرب گفتند که این امر الاولا، این شخصیت بزرگ، کسی است که در اون روزهای قحطی مکه این با دست خودش نان خورد میکرد، فرید و ترید درست میکرد برای مردم و به دهان گرسنگان و نیازمندان میگذارد. چون خورد میکرد نان رو برای مردم در اختیار قرار میداد، هاشم به ایشان گفته شد، از این اسم بنی هاشم، هاشمیون. حشیمن فاصبح حشیمن، حشیم فعیل معنای مفعول، یعنی خورد میشه، همین گیاهی که سرسبز و شاداب آمد اما زمان بر او میگذرد به سرعت، تابستان طی میشه، پاییز میاد، بعد خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، که اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان. حشیمن تذروح و ریاح، بعد اینا خورد میشه، زرد میشه، ریاح و باد تذروح، تذروح ورب به معنای پراکنده کردن و به شدت، به همین خاطر به اون عاملی که همه چیز رو پراکنده میکند و جابجا میکند ذاریات گفته میشه، و ذاریات ضربا، سوگند به بادهای تکان دهنده و پراکنده کننده ای که به شدت پراکنده میکنن، اون ذاریات به این معناست. تذروح و ریاح، بادها پراکنده میکنن این گیاهان زرد شده، خشک شده، به اصطلاح له شده، اینا رو پراکنده میکنن، گویا اصلا چیزی نبوده است، گیاهی نبوده است. و مکان الله علی کل شیء مقتدر، و این خداوند است که بر هر امری قدرتمند است. خب ارتباط این آیه که من سریعا الفاظشو گفتم تمام با بحث قبل چیست؟ بحث حیات دنیاست، یعنی علت اون غرور، استقناع و اون حالت استعلا و خودبرتری که این مرد پیدا کرد چه بود؟ این بود که کلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، چون یه مزرعه نمونه داشت، یه بوستان نمونه داشت، یه ثروتی داشت، و کان له ثمرون، یه موقعیت اقتصادی، یه حشم و خدم، یک اموال و ثروتی که گفت که انا اکثر من کمالا و از دو نفرا، اون تفاخرهایی که دیدیم و اون وابستگی ها و تکیگاهی که داشت، همه اینها چی بود؟ اینها زندگی دنیا بود. فرمود وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، پیامبر مثال بزن برای اینها مثال حیات دنیا رو. من یه جمله شو ابتدا هم بگم و بعد ورود متن میکنیم دیگه، حالا ارتباط رو هم عرض کردم، و اون اینه که در قرآن گاهی تشبیهات بسیار زیبایی رو خداوند مطرح میکند که اینها در قالب تمثیلات قرآن میاد، یه تشبیهاته، یه امور معقول رو نامحسوس رو به یه موارد طبیعی بیرونی خداوند تشبیه میکند. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال اون کسانی که، تشبیه اون کسانی که وحی تورات بهشون داده شده اما هیچ مسئولیتی در قبال تورات نپذیرفتن، تورات بر جانشون وارد شد اما اینها در اندیشه و عملشون وارد نشد، مانند اولاقی است که کتاب برش بار کنید، آن توهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. یه مثال عجیب تکان دهنده ای رو این تشبیه رو خداوند مطرح میکند با این تمثیل. اما جالب اینه در اینجا هم یکی از همین موارد است، مضرب لهم مثل الحیات الدنیا، این مثال زن به چیم این رو تشبیه میکنه؟ به آبی که از آسمان میآید، میروناند، سرسبز، تراوت، زردی، خشکی، خورد شدن، پراکنده شدن. یعنی در حقیقت قرآن تشبیه میکند زندگی دنیا رو، اسم این تشبیه رو میگیم تشبیه مرکب، به یه اجزاء کنار هم قرار گرفته ای که مشبهون به هم تشبیه میکند. به چی تشبیه میکند؟ به آب و باران و رویش و گیاه و نبات و سبزی و تراوت و خشکی و خورد شدن و از بیان رفتن، به یه مجموعه مرکبی تشبیه میکند زندگی و حیات دنیا را، این تشبیه. خب یه امر به اصطلاح غیر محسوس، یه معنا را، شاید حقیقت معقول رو خداوند میاد در قالب این مثال ها برای ما ملموس میکنه. و جالب اینه که این تشبیهات قرآن همه به اموری است که دم دست ماست، به اموری است که لمسش میکنیم، به آب، به باد، به باران، به طوفان، به همه امور مادی و محسوس زندگی که همه جای این زمین و همه انسان ها این تشبیهات رو میتونن درک کنن، بفهمن، لمس کنن. اینم از زیبایی های قرآن است که با زبانی با ما سخن میگوید که قابل فهم و تفاهم، مفاهمه برای همه انسان ها باشد. خب حالا بفرمایید این مثال چیست؟ با همه این توضیحات مقدمی که گفته شد به ارتباط با قبل، استعذار دارید مهمترین مسئله‌ای که ما انسان‌ها باید بدانیم، عزیزان من، نسبت ما با زندگی و حیات دنیاست. رابطه ی انسان با حیات دنیا و زندگی دنیا چیست اصلا؟ این شاید مهمترین مسئله‌ای است که انسان بعد از رسیدن به خودش، فهمی از خودش، باید بداند که تعامل او با این حیات و زندگی دنیا چیست. البته این توضیح رو من بدم، وقتی در قرآن میگیم الحیات الدنیا، الحیات الدنیا، حیات که یعنی زندگی، دنیا از ماده دنو به معنای نزدیک، دنیا ادنا، ادنا میشه مذکرش، مؤنثش میشه دنیا، چون کلمه حیات تا داره مؤنثه، لذا مؤنث صفت براش میاد، یعنی زندگی نزدیک. ما یه زندگی نزدیک داریم، یه زندگی دور داریم. خب حالا این کلمه الحیات و دنیا وقتی در قرآن میاد، یه معنای حیات دنیا یعنی عالم دنیا، عالم دنیا، عالم آخرت، این دو مفهوم مقابل هم. خب این عالم دنیا چیه؟ یعنی تمام اجزا و ارکان و عناصر خلقت میشن الحیات الدنیا، یعنی هیمالیا میشه، یعنی خورشید میشه، منظومه شمسی میشه، زمین میشه، جنگل ها میشه، تمام اون چرا که میبینیم، تمام این عالم میشه الحیات الدنیا، که این حیات دنیا در بالاترین جهت صنع و زیبایی خداوند این را آفریده است. این همون عالمی است که تجلیگه خود کرد، خدا دیده ما را در این دیده درآیید و ببینید خدا را. در این موارد خداوند این حیات دنیا را اراده نمی کند، این نیست معنا. حیات دنیا به این معنایی که گفتم، یعنی عالم دنیا سراسر شکوه، سراسر زیبایی، سراسر جلوگری حضرت احدیت است و آیات صنع خداوند. به این حیات پس یه معنای حیات دنیا به این موضوعات اصلا دخلی نداره. اما یه معنای حیات دنیا یعنی زمان ماندگاری انسان در این عالم دنیا، به این میگن حیات دنیا، یعنی حیات کم دنیا، یعنی حیات دنیای ما، یعنی حیات ما در دنیا، این معنای حیات دنیاست نسبت به انسان ها، یعنی میزان عمر و ماندگاری که ما در این شرایط داریم، بعد داشته هایی که داریم، تمایلاتی که داریم، به اصطلاح اندوخته هایی که داریم، کارهایی که در این دنیا موفق میشیم در این مدت عمر انجام بدیم، همه اینها میشه حیات دنیای ما. تمام مطلب اینجاست، تو این حیات دنیاست که این حیات دنیا رو، این میزان توقف و ماندگاری عمر رو ما درست بشناسیم، نسبتمون رو بهش بدونیم، با چه بکنیم، با این خواسته های دنیوی، با اون چه به دست میاریم در این دنیا، اون چه از دست میدیم، با تمام تعاملات و معاملاتی که با این دنیا به شکل فردی و اجتماعی برقرار میکنیم. از مهمترین موضوعاتی که در قرآن میاد همینه که فلسفه این حیات دنیا، چیستی این حیات دنیا، فوائدی که برای انسان میتونه داشته باشه، تهدیدهایی که میتونه داشته باشه، فرصتهایی که ایجاد میکنه، اینها مطرح میشه. از مهمترین موضوعات مطرح شده در قرآن تعریف حیات دنیاست با تمام این زیرمجموعهایی که عرض کردم. از موضوعات بسیار مهمی که وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در نهج البلاغه به اون میپردازد، یعنی اگر من بخوام سه موضوع رو بگم که امام در نهج البلاغه بیشتر به اون پرداخته است، قطعا یکی از این سه تا حیات دنیاست، زندگی دنیاست، یکی تقواست. مثلا فرض بفرمایید چند موضوعی که امام مثلا گویا تمام نهج البلاغه حول این مباحث میچرخد، یکی تعریف درست دنیاست، فرصت و تهدید دنیا، ماهیت دنیا، چیستی دنیا، شیوه تعامل انسان با دنیا، قوغاست. و به همین خاطر وقتی بود است که اون کتاب نوش و نیش رو به همین جهت من گفتم و نوشتم که اصلا نگاه امیرالمؤمنین به دنیاست، خوندنی این کتاب نوش و نیش، دنیا هم نوش است هم نیش است، از زبان امیرالمؤمنین نهج البلاغه، دنیا از دیدگاه امام در نهج البلاغه است. خب این پس برابر این نکته بسیار مهم است. خداوند سبحان در قرآن میگوید که این دنیا رو وقتی توضیح میداد حیات ما غیره، بعد در یه جایی میگه فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مراقب باشید این زندگی و این مدت عمرتون تو دنیا، امیالتون، اموالتون، شهواتتون، توانمندی هاتون، داشته هاتون، نداشته هاتون شما رو فریب نده. یعنی در دنیا خاصیت فریبندگی وجود داره در این عمرتون، یا شرایطی پیش میاد که فریفته میشید. یعنی چه فریفته میشید؟ یعنی از مسیر درست فهم دنیا و تعامل دنیا خارج میشید. دنیا براتون نمیشه اونی که خداوند قرار داده. رابطه شما با دنیا اونی نمیشه که ذات حق قرار داده. یعنی چه؟ اجازه بدید این رو من امشب همین یه جمله کوتاه رو بگم خدمت دوست. یعنی شما دوچار یه مغالطاتی میشید، یه چیزها رو با هم غلط میکنید، مغالطه میشه براتون، سفسطه میشه. یعنی اشتباه محاسباتی میکنید. یک، خداوند دنیا را و این زندگی دنیا و حیات دنیا را به عنوان مقر و مقصد برای فرزندان آدم قرار نداده است. این مقصد ما نیست. یعنی ما نیومدیم برای دنیا در دنیا زیست کنیم. نه، دقیقا دنیا از دنیا ممر رکم، یه ممر است، یه معبره برای ما، یه مرحله از مراحل وجود ماست که رهرو به منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. بعد از این هم از دنیا باز راه های بسیار زیادی پیش رو داریم، باز و من ورای هم برزخون الا یوم یا بسون عالمی داریم بسیار مترقی تر از دنیا به نام برزخ، و دیگه عالمی داریم عجیب تر و شگفتر. شبهای آینده میرسیم به عنوان قیامت. بعد جایگاه هایی داریم به نام بهشت و دوزخ که استقرار و محل واقعی انسان اونه. اما انسان ها در دنیا دوچار مغالطه میشن، اشتباه میکنن مسیر را با مقصد و منزل. یعنی دنیا برای بسیاری بسیاری از آدمیان در طول زندگی میشه چی؟ میشه مقصدشون، هدفشون، منزلشون. دیگه همینجا دیگه تمام کار براشون. قرآن میگه زادک مبلغهم من العلم، یعنی نهایت فهمشون و سقف اندیشهشون اینه که دنیا آخر کاره. این نگاه کنیم دور بر خودمون در 8 میلیارد جامعه بشری، ببینین چند میلیارد این مغالطه و این اشتباه رو کردن و این نگاه رو دارن. یک. دوم این که دنیا، این حیات دنیا داریم میگیم، عرض کردم عالم دنیا رو گذاشتیم کنارها، این عمر ما در دنیا، داشته ها، تعاملات، امیال، خواسته ها، همین تحولاتی که داریم فلان اینا در دنیا، این امور دنیوی ما اشتباه میکنن انسان ها، گمان میکنن اینها حقایق و حقیقته، و حالی که اینها امور اعتباری است. ناچارم یه توضیح مختصر بدم. ببینید از مهمترین جذابترین عناوینی که انسانها تو دنیا دارن عنوان مالکیته. الان در آیه بعدی هم میرسیم به المال و البنون زینت الحیات دنیا. این مالکیت، اینو که من مالک این کتابم، مالک این ماشینم، مالک این منزلم، یعنی دیگه از بالاترین چیزهایی که انسانها دارن تو زندگی و حیات دنیا براش تکاپو میکنن رسیدن به چیه؟ مالکیت. رسیده مالک بشن این مالک، و هر مقداری که این توسعه پیدا میکنه این مالکیت، خب خرسندی بیشتری، رضایتمندی بیشتری هم برای انسان ها میشه. نه اینکه بگه آقا اندر همه ده جوی نه مارا، ما لافزنان که ده خداییم، خب که نمیشه زندگی، بابا شکایت داره دیگه. اندر همه ده جوی نه مارا، جو هم نداریم ما، مالک یک جو هم نیست. بعد ما لافزنان که ده خداییم، مرحوم ده خدا میگه ده خو. این تابلو بالا میز کارش این شعر بود از خودش. بله، خب عرض به خدمت هستاری، این مالکیت این چه؟ اما دقت کنید مالکیت یعنی چی؟ مالکیت حقیقته؟ اصلا حقیقت نیست مالکیت. شما الان میرید دفترخانه، ثبت با سند برابر است، امضا میکنید، میاد پایین، سیویج هم اونجا میذارید روی میز و میاد پایین، ماشین رو تحویل میدید. بفرمایید شما وقتی از پله‌های دفترخانه رفتید بالا سند امضا نکرده بودید، امضا کردید، از پله‌ها اومدین پایین، چه فرقی در عالم حقیقت پیش آمد؟ چه حقیقتی اتفاق افتاد در خلقت که شما الان که رفتید بالا مالک بودید، الان که اومدین پایین مالک نیستید با یه امضا؟ این میشه اعتبار. اعتبار، یه اعتبار، یه قرارداد، والا هیچ حقیقتی جابجا نمیشه در عالم هستی. مالکیت یه تصور عزیزان، یه اعتباره. حیات و زندگی دنیای ما قدرت‌ها و انتخاب شدن‌ها و میزها و صدارت‌ها و وزارت‌ها و وکالت‌ها و مالکیت‌ها، همه اینا اعتباره. انسان‌ها اشتباه می‌کنن. این امور اعتباری رو با امور حقیقی اشتباه میکنه. این اشتباه و مغالطه دومیه که ما در زندگی دنیا داریم. پس یک، ابتداءً مسیر را با مقصد اشتباه میکنند. دو، حقیقت را با اعتبار. سه، این عالم و این زندگی دنیای ما به گونه ایست که کل من علیها فان. خداوند این دنیا رو نماندنی قرار داده است. انسان ها گمان میکنن که ماندنی هن. یعنی گمان میکنن که برای ماندگاری و جاودانگی. لذا تلاش شما نگاه کنید، ببینید صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، اصلا انسان ها جوری تلاش میکنن که گویا بناز که همیشه بمونن. یه وقتی به پیامبر گفتن اسامه ابن زید یه معامله ای کرده، مثلا این قرار شده پولشو اینطوری بده، مثلا 3 ماهه بده، 6 ماهه بده، مثلا این کار کرد. فرمودن ان اسامه لطویل العمل. اسامه چه خیالهای درازی داره. خیال میکنه اصلا تو دنیا میشه این کارا رو انجام داد. آقا بعد میبینی داره تجارت داره میسازه، یه ساختمان، یه مجموعه، نمیدونم یک اسم میخوام ببرم، میبینی یه چیز داره میسازه که فکر میکنه انسان با عمر نوح همین رو جواب نمیده. اصحاب کهف هم اگر باشن اینو جواب، این چیه، این اصلا این با چه محاسباتی داره این صاحب این، این یعنی داره خدمت میکنه مثلا میخواد با این فکره که برای بشریت میگذره، نه این داره برای منافع خودش این کاری میکنه. اما این اشتباه کرده، خیال میکند که باقی است و حال اینکه این حیات دنیا باقی نیست، فانی است. اینم اشتباه بعدی و مغالطه بعدی که انسان ها میکنن. چهارم، بین توقیت و دوام. یعنی ما انسان ها همه چیمون تو دنیا موقته، یعنی محدودیت چی داره؟ زمانی داره عزیزان، همه چیز محدودیت زمانی داره. اما ما اینو باور نداریم، اشتباه میکنیم، یعنی گمان میکنیم نه موقت نیست، دائمه، پایداره. ما ناپایداری و پایداری رو اشتباه میکنیم. این 4 تا مغالطه عجیبه، عجیبه این 4 تا مغالطه. باید برگردیم باز دوباره این بحث گوش داده بشه. عرض میکنم خدمت دوست، من نمیتونم برگردم دوباره بگم الان خدمت دوستان عزیز، این اشتباه پیش میاد برام. و این مفهوم زندگی و حیات دنیا رو دو حیات میکند، دو زندگی میکند. حالا در این آیه شریفه خداوند سبحان میخواد بیاد به یکی از این حقایق اشاره کند و به یه موضوع در زندگی دنیا اشاره کند. و این عجیبه که این خیره چشمی ما انسان هم نمیگذاره درست این رو ببینیم. خدا به انواع و اقسام مختلف میخواد این رو به ما ثابت کند، من جمله با این مثال. ببینید این 4 تا نکته ای که گفتم، یکی از راههایی که خداوند تو قرآن به این واقعیت زندگی و حیات دنیا، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم، بلای زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هست و هر نیست. خب ما از یه طرف دنیا زادگانیم، باید با همین حیات دنیا زیست کنیم، عالم دنیا نه، حیات دنیا. ما به این حیات دنیا باید خو کنیم، با مالش، با ثروتش، با زنش، با پستش، با علمش، با مقامش، با همین زندگی ما همین هاست دیگه. حالا در باز در آیه بعدی میگم خدمت دوستان عزیز، با همینا باید خو کنیم و زندگی کنیم. اما مشکل عدم فهم درست ما و عدم تعامل ثواب ما با دنیاست. یعنی 2 تا دنیا برامون تولید میشه و عملکردمون هم میشه 2 دنیا. خداوند برای که این مغالطه ها نباشه رو آموزش خیلی تو قرآن کار کرده. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این همین حیات دنیاست، نه عالم دنیا. عالم دنیا که لحف نیست، این آیات الهی و جلوات و قدرت و جمال و جلال خداوندیست، تمام اون زیبایی و شکوهمندیست. این همه آیات الهی که آیات صنع خداست. نه، همین حیات دنیا، همین طی عمر ما در دنیا، یعنی عمر یک انسان تو دنیا یه مقدارش چیه؟ لعبه. لعب یعنی چی؟ یعنی بازی. بازی، بازی یه امر چیه؟ همین بازی های بچگانه، به اینا میگن لعب و سبیان. بالاخره اینا یه امور حقیقیه؟ نه، اعتباریه. بالاخره ما اون زمانی که ما این بازی ها رو نداشتیم، ما که پلیستشن نداشتیم، بالاخره ما میرفتیم ما تو باغچه خونه خاک تپه درست میکردیم و عرض به خدمت این ماشین پلاستیک هایی که میرفتیم با پول جمع کردن هایی به ضرب زور بالاخره اینها رو می‌خریدیم و نخ می‌بستیم و با این و این بازی می‌کردیم، با این جاده درست می‌کردیم، با این ماشین خاک بار می‌کردیم، این بازیار می‌کردیم. بعدم که بازی تموم شد از ترسی که دوانا پاپا می‌زدیم با دست این خاکا رو صاف می‌کردیم، تموم می‌شد. نه اثری بود، نه خطی، نه خبری، نه بازی، نه جاده، نه مسیری. همش اعتبار بود، هیچ حقیقت و واقعیتی نبود. اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو. لهو یعنی چی؟ لهو ممکنه چیزی بدی نباشه، اما الهاه شغله یعنی بازدارندگی، انترتایمنت، یه چیزی که انسان رو سرگرم میکنه و باز میدارد، این میشه لهو. ببینید برمیگرده به اون چهار مطلبی که عرض کردم: زینت است، تفاخر است، تکاثر است. یعنی میخوام این آیه رو توضیح بدم. جمعش رو که نگاه میکنید به یکی از نکات بسیار مهم، به ماهیت این دنیا، قرآن این گونه آموزش گونه اشاره میکنه. حالا تو دل همین 5-6 تا نکته ای که عرض کردم، اینم وجود داره که الان تو اینجا آموزش میده قرآن. تو اینجا فرمود بدونید مثال حیات دنیا مانند آب است. این آب از آسمان میاد، فرو میاد، بعد رویش ایجاد میکند، زهر تخم برخاست، 70 تخم سبزی و تراوت و اینها رو میده، اما چیزی نمیگذرد که این بهار نوز بعد برگریز هست، برهان بر وجود رستخیز تمام میشه، تابستان میاد، تابستان تمام میشه، پاییز میاد، خزان میاد، این برگریزان خزان و بعد خزان تمام میشه، زمستان میاد، دیگه میبینید دیگه هیچی نمود، تمام طبیعت و تمام دشت و کوه و دمن و گیاهان و درختان خسبیدند و رفتند به خواب زمستانی، گویا نبوده اصلا. تمام یه چرخه باران و رویش و از میان رفتنی که تو این آیه کوتاه در یک جمله قرآن مطرح، یه خط مطرح میکنه، چقدر زمان میبره؟ یه چرخه چهار فصله دیگه، حالا نهایتش میگید یک سال دیگه. بله، در اینجا خداوند به کدوم نکته اشاره میکنند از اون چهار نکته؟ به این توقیت و دوام. بدونید انسان ها، زندگی دنیا یه زندگی، این دوران عمر شما یه دوران عمریست گذرا، موقت، و اون هم با سرعت بسیار بسیار بالا. هر دم از عمر بگذرد نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده راز سبیل. چقدر زیبا گفته از شیخ، واقعا زیباست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی قرآن میخواد این رو به کت بندگانش خداوند میخواد فرو کند که بابا انسان ها بدونید همینطور که شما نشستید، لحظه به لحظه کنتر زمان در حال گذار است. ای به شبان خفته زن، ای به شبان یعنی شبها، ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمان زرفتن. این عمر شما ثانیه ای داره میگذره و داره تموم میشه، کفه ی عمر به اون طرف میره. این سرمایه که خدا بهتون داده به عنوان حیات دنیا، لحظه ای دارید چیکارش میکنید؟ ولعصره، ان الانسان لفی خسر. دارید این داشته و سرمایتتون رو آن به آن دارید از دست میدید. متوجهید انسان ها؟ خداوندی رو میخواد بگه، بگه بدونید حیات دنیا کما ان انزلنا، مثل یه فصل چند فصلیه که میاد و میگذرد. شما هم بالاخره این دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و همه اینها، جوانی بهار و عمر است، تابستانی و اون پختگی و تابستان فصل پختن میوه ها و به ثمر رسیدن، و خب انسان ها هم دیگه به ثمر میرسند، یه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم، خب بعدم سوختم. بله، خب بعد پاییز میاد و بعد دیگه صورت، وقتی میگفتیم در مورد حضرت عیسی، خداوند میگه عیسی با مردم صحبت میکرد در گهواره و کهلا، صحبت میکرد و حال کهل بود، نوزاد بود اما کهل. یعنی چی؟ یعنی مانند کهل صحبت میکرد. بعد لغویون عرب، اون صاحب فنای ظریفشون، میگن کهل دقیقت یعنی سیاه و سپید با هم، به پارسی میاد میشه دمو. دمو، دمو یعنی کسی که یک موش سیاهه یک موش سفیده که از دور خاکستری میبینید. این میشه کهل. والا داخل پرانتز مناسبتم نیست، اما گفت آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش آن آینه دار مستطاب. یک آینه دار یعنی آرایشگر، یک کسی از این مرد دمو آمد پیش این آرایشگر، گفت آ خواهش میکنم این موهای سفید ما رو بزن، سیاه ها بذار باشه، میخوام دوباره تجدید فراش کنم. زن بگیرم. بیا آن یکی مرد دو مولوی میان یکی مرد دو مو آمد، شتاب پیش آن آینه دار مستطاب. گفت این آینه دار آرشگره هم تیغ رو کشید، اما همه این موهاشو تراشید. گفت من وقتم زیاد نیست، میذارم جلو خودت جدا کن سفیدا رو از مشکیا. و اینو میگن کهل. عیسی در گاهواره صحبت میکرد و حالی که چی بود؟ کهل بود، یعنی یک انسان جا افتاده پخته. خب میشه دوران پختگی تابستان و بعد خزان عمرمون میرسه دیگه، کم کم بعد چی عمر میرسه؟ زمستان عمر میرسه دیگه. برای بلند شدن حداقل 40-50 تا یا علی و یا الله و یا حسین میگیم، بازم بلند میشیم یا نمیشیم با خداست. توجه دارید؟ این چرخه عمر همینه، یه بهاره، یه تابستانه، یه پاییزه، یه زمستان است. اینو داره خداوند میگه حیات زندگی شما بدونید این موقته، این به سرعت در حال سیر است و واقعا این یه امر بیان روشن آشکار را انسانها توجه ندارن. پس اگر اینطور عمر وقت تنگ است و اعمال بسیار، این نتیجه که شما بدونید این سرمایه و این حیات دنیایی که کما ان انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض، که ابتدا توضیح دادم فاصبح هشیما تذروه الریا، بدونید این مثل همین باد داره میگذره و این شما اید که موندید، جا موندید از عمرتون و اون استفاده لازم رو از عمر نمی کنید، بلکه بدونید الفرصت و تمر رو مر رسحاب، مثل ابر داره عمر میگذره. اقتنم الفرص فانها تمر رو مر رسحاب. اگه این فرصت ها رو شکارچی لحظه ها بودید و قدر عمر، قدر جوانی رو، قدر پختگی میانسالی رو، قدر بالاتر از او، حتی قدر پیری رو، اگر تمام این لحظات، هر مقطع عمر رو در حد و قواره خودش بهره لازم رو بردید، طوبی لکم و حسن مآب، درود خدا بر شما باد که کامیابان خلقتید، به هدف خلقت رسیدید. اما اگه این عمر گذشت نفهمیدیم چطور شد، این بهارش، تابستانش، خزانش، این تمثیلی که هشیما تذروه الریا، خورد شد و مانند اون گیاه زرد و خورد شده پوکیده‌ای که باد بردش، ما رو هم سر دست گذاشتن. دیشب خدمتون میخوندیم در ابو حمزه سومالی اون کلمات تکاندهنده امام سجاد رو، اون قربت ها و وحدت ها و وحشت ها و سر دست رفتن ها رو، سرازیر در قبر شدن ها، تموم تموم، من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، و این خداوند است که بر هر امری مقتدر است. این خیلی مهمه، این شناخت درست، این عدم مغالطه ها. اینی که عرض کردم معذرم بارتون، حیفم میاد که نخونم خدمتون. همین آیه شریفه رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه به کار میبرن، تو یکی از اون توصیفاتشون نسبت به دنیا و تهدیدهای دنیا، وقتی میخوان اما این خطبه 111 است، اما بعد و فعنی اعذرکم الدنیا، من هشدار میدم بهتون. تحذیر به اسلحه میگن هذر، چون باید با دقت و احتیاط بهش دست زد. و الا یکم چقدر افراد در حال تمیز کردن و بازبسته کردن اسلحه چقدر تلفات میدیم داریم تو دنیا. اینی اعذرکم الدنیا، من هشدارتون میدم، باید با دنیا این دوم شیر است به بازی مگیر. فانها حلوتون، خیلی دنیا شیرینه، خزرتون، خیلی هم شاداب و سر حال دیده میشه زندگی دنیا، اما حفت به شهوات، خیلی هم پر از میل ها و خواسته های انسان ها، بالاخره جوان است و جویای نام آمده است. و تحببت بلعاجله، و عجیب دوست داشتنی میشه با اینکه همه چیز رو زود برای انسان حاصل بشه، و این خاصیت دنیاست که تعجیلی دنیا، امام میفرمان زیباییش بی. و راقت بالقلیل، با همین ماهیت خردش که قل متاع الدنیا قلیل، قرآن میگه همه سرمایه دنیا چیه؟ قلیله، نه متاع من تو زندگی، نه تمام اون چه خدا در اختیار انسانها قرار میده، این قلیله. امام میفهمن که وراقت بالقلیل، چقدر شگفتی هایی با این خردیش ایجاد میکنه و چقدر مشعوف میکنه، مجذوب میکنه انسان ها. و تحلت بالآمال، آراسته میشه دنیای مردم با آرزوهاشون. و تزینت بالغرور، و این فریب ها میاد و زینت میشه برای انسان ها. همین مغالطه های چارگانه ای عرض کردم، بن فملا تدوم و حبرتها، سرور و شادمانی دنیا همیشگی نیست. این توقع غلطه، میگن آه همیشه شادمان باشی. خب این غلطه، این چه آرزویی داری میگی؟ این که عملی نیست، این که نیست واقعا. اگر باشه فاجعه ای که انسان همیشه شاد باشه، کما اینکه انسان همیشه غمناک باشه فاجعه ای. ما نیاز به چی داریم؟ از حکه و ابکا، هم نیاز به خنده داریم، هم نیاز به گریه داریم، هم شادمانی هم غم، این دو با هم تعریف میشن اصلا. اگر غم نباشه شادی معنا داره؟ اصلا معنا نداره، وجود نداره. اگر شادمانی نباشه اصلا غم معنا وجود نداره. فرمود ولا تؤمن و فجعتها، این دشواری ها و سختی های دنیا بدونید، اینطور نیست که خیال کنید حاشیه امنی داشته باشیم، برای ما پیش نمیاد. نه، مرگ حق برای همسایه نیست، همه داریم دشواری های دنیا را. قرارتون زراره، بسیار فریب میده، بسیار هم اگر کسی فریبش بخوره ضربه میزنه. حائلتون زائله، اما بدونید محو میشه، مثل ابری که میاد از میان میره، کوتاه. نافدتون باعده، به سرعت دنیا چشمتون رو به هم میزنید، مرور میکنید تمام عمر رو. چطور شد آقا من اصلا فکر نمیکردم به این زودی به اینجا برسیم، این موقعیت ما باشه، این عمر ما باشه، این شرایط ما باشه. واقعا بینی و بین الله، اونایی که قدری محاسن سپیدتر و سرمون سپیدترین، واقعا همین حالت دیگه. یه مرور میکنید تمام عمر آقا رژه میره جلومون، به سرعت رژه میره. فرمود امام به اینجا کرسی، فرمود لا تعدو اذا تناهت الى امنیت اهل الرغبه فيها و رضا، نهایتش که انسان ها به همه خواسته هاشون تو دنیا هم برسن، تازه دنیا براشون میدونید چیه؟ کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الریا و کان الله على كل شيء مقتدرا. میگن نهایتش دنیا این میشه. همین آیه 45 سوره کهف رو امام میارن تو این. خب اینجا حالا یه قسمت دیگه دارن سخن امام که میخوام بخونم اون رو اگه امشب وقت بشه، اما دقت کنید بعد از این به دنبال این خداوند این رو مطرح میکرد. حالا که این هشدار رو به این آگاهی و این شناخت رو داد، به این که آقای اشتباه نکنید، این مغالطه ها براتون پیش نیاد، و به خصوص این که این کوتاهی زمان دنیا، سرعت گذار، توقیت، موقت بودن، زماندار بودن، دائم نبودن، پایدار نبودن. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، و در این حال بدونید مال، ثروت، سرمایه ها، و بنون و فرزندان زینت و آراستگی همین حیات دنیا هند، ابزار زینت این حیات دنیا این هان. اما در این حال بدونید این مال و بنون باید تبدیل به یه چیزی بشه که بشه اون حقیقت دنیا، و اون نیست مگر و الباقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. مال و فرزندان زینت زندگی دنیا، اما باقیات، باقیات یعنی چی؟ آنچه میماند دیگه. صالحات هم که همیشه عمل صالح و صالحات دیگه میگیم، یعنی کلمه صالحات صفت برای موصول محذوف همیشه در قرآن، یعنی الاعمال و صالحات. اما بدونید کارهای صالح ماندگار و باقیات، اینها خیرون عند ربک، اونی که در نزد خداوند خیر برای شما رقم میزنه، شایستگی برای شما رقم میزنه، این باقیات و صالحات است. و خیران عملا، و به لحاظ آرمان گذاری و هدف گذاری اینها خیرن برای شما، اینها هم که آرمان نیکو به آرزوهای شایسته میتونن برای شما باشن. خب ربط این تعریف از حیات دنیا با این آیه المال والبنون، این زندگی دنیا رو خداوند درس کردیم که آراستگی خودش رو داده است، و این اما فریبندگیش هست که حالا معمیر رو دیدید. از مهمترین عواملی که انسانها در دنیا دلبسته به اون میشن، با اون تلاش میکنن، به امید اون کار میکنن، بالاخره عرضم به خدمتون رقم میزنه اون رکن و ستون فقرات زندگی انسان رو، ماله، مالکیت رو گفتم، تمول، ثروت مال. مال را مال میگویند در کلام عرب، چرا؟ لمیل الناس الیه، چون مردم بهش چی دارن؟ کشش دارن. اصلا مال را که میگن، مال از ماده میل میاد، چون رأیت الناس قد مالو الی من عنده مالو و من لا عنده مالو و عنه الناس قد مالو.
دیدم که مردم میل میکنن به سوی آن که مالی دارد و اون کسی که مالی ندارد مردم از او میل میکنن به جای دیگری. خیلی قشنگ گفته شاعر. رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا و انه الناس قد ذهبوا. رأیت الناس منفزه الى من عنده فزه و من لا عنده فزه و انه الناس منفزه. میگه مردم میبینن میرن پیش کسی که ذهب داره، طلا داره، ذهب و ذهبو میبینن میرن به طرف کسی که ذهب طلا داره و کسی که طلا نداره مردم ازش دور میرن پیش اون. میبینن مردم میرن پیش کسی که فزه داره یعنی نقره داره، اونی که نداره ازش منفذ میشن، جدا میشن. خیلی قشنگه این ابیات. بله و بالاخره این مال آقا آتش میزنه دل انسان ها. گفت آهن من پول و حالاتی احرق قلبی به جرنگاتی. این حالاتی هم دیگه خودمانیشو بالاخره این چه نیست. این مال برای انسان ها چه زینتیه، چه فرصتیه، چه دلبستگیه، چه دلشادیه، چه دلخوشیه. این بنون وقتی تو قرآن میاد بیشتر اراده میشه چی؟ قدرت، یعنی زر و زور، چون فرزندان بازو بودند. بازوی انسان، یه بازوی انسان مالشه، یه بازوی انسان چیه؟ قدرت انسان، فرزندان و اینها بودن، قبیله و هشم و خدم و فرزندان و اینها. در سوره مبارکه تبت عرض کردیم تبت یدا ابی لهب و تب، این دو دست ابو لهب بریده باد و قطع باد و نابود بشه. بعد فرمود ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این دو دست چیه؟ یکی مالشه، یکی ما کسب. ما کسب چیه؟ این نوله در رجل من کسبه، فرزند انسان رو میگن ما کسب. یعنی دو بازوی ابولهب که نابود شد، یکی مالش بود، یکی اولادش بود که هیچ کدوم به دردش نخورد، همه از دستش رفت به نفرین به خواست الهی و عقوبتی که براش پیش اومد. توجه داری؟ المال والبنون زینت الحیات دار. این مال و سرمایه ها و اینها، آراستگی ها و زیبایی ها، یعنی جاذبه های زندگی دار. در کنار این یه جمله دیگه داریم در قرآن، کدوم؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. همین، همین مال و بدونید اموال شما و اولاد شما فتنه است. دیگه آشنا این دوستان تربیت شدگان به حمدالله قرآنید و گفتیم فتنه یعنی چی؟ یعنی افتتان. افتتان یعنی چی؟ یعنی محک خوردن و عیارگیری. خداوند با مال و فرزند، با ثروت و قدرت، با زر و زور شما انسانها رو عیارگیری میکنه. آیه ششم این سوره گفتیم بحث رو، که تو زندگی دنیا با این دو عامله که شما چی میشید؟ رتبه بندی میشید، طبقه بندی میشید برای آینده. مهمترین عاملی که انسانها محک میخورن توش، عیار میخورن، بالا پایین میشن، مؤمن میشن، کافر میشن، فاسق میشن، عادل میشن، مؤمن میشن، متقی میشن، با دو عنصر، با دو آلترناتیو به قول آقایون، یکی قدرت است، دیگری ثروت است، مال است و بنون است. خب حالا جمع این دو آیه، گفت بدونید که حیات دنیا مثل آبی است که میاد، این فرصت کوتاه و کم و درنگ و اشتباه نکنید، منزل نیست، مسیر، حقیقت نیست، اعتبار، باقی نیست، فانی، دائم نیست، موقت. حالا بدونید تمام هنر شما تو زندگی دنیا کار کردن با این دو عامل جذابه، با مال و بنون، با ثروت و قدرته، که تمام دو حالت داره. این عملکرد شما در عرصه اقتصاد، یعنی کارکرد اقتصادی هر انسان در زندگی در تمام حوزه‌ها، از معاملات و بازار و تجارت و کف بازار بگیرید تا برخوردهای اقتصادی با زن و فرزند و با همه اینها، هر فعالیت اقتصادی، با پرداخت حقوق خدا و خلق، با مباحثی که دیشب در پاسداشت حقوق از شخصیت نازنین امیرالمومنین خدمتون خوندیم، در پنج تا اصل روابط انسانی امیرالمومنین اصل سوم بود که خدمت دوستان خوندیم و مفصل هم توضیح داده شد اون اصل بیشتر از بقیه. تمام اون چرا که اسمش رو فعل و انفعال اقتصادی و مادی میگذارید در زندگی ما، عاملی است این مال زینت و جذاب که ما را فتنه میکند، یعنی محک میزند، عیارگیری میکند. ما با شیوه تعامل اقتصادیمون عزیزان میایم بالا بالا بالاتر، میایم پایین 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 تر. دوم قدرت. هرچه از قدرت، قدرتی که از قالب فرزند باشد، قدرتی که در عرصه سیاست و میز و صدارت و وزارت و وکالت باشه، این دومش، عامل دومش که این فت. حالا از دل این چی در میاد؟ باقیات و صالحات در میاد یا باقیات و فاسدات در میاد؟ خوب دقت کنید بگم، سری جمعش کنم. اصل اول اینه که انسان هر چی تو زندگی عمل میکند از بین میرود یا نمیرود؟ نمیرود. هیچ، یعنی هر چی از ما انسانها صادر میشه از بین نمیره. نه اندیشه ما محو میشه و عقاید ما، نه اون چه از زبان ما خارج میشه، یعنی انرژی صوتی که ما آزاد میکنیم. این جملاتی که من الان دارم خدمت عزیزان میگم، یک واک و واژه اون در این خلقت محو نمیشه، میمونه، ماندگاره. تمام کلماتی که 21 هزار کلمه‌ای که در 24 ساعت گذشته خانم‌ها و 7 هزار کلمه‌ای که آقایان به کار بردن در 24 ساعت گذشته، همش محفوظه، هیچ کدومش از بین نرفته، همه بایگانی شده، همه بایگانی، و هر چه در عمرمون گفتیم بایگانی شده است، همه باقیه. این انرژی ها از بین نمی رود، بلکه تغییر صورت می دهد. این بحث علمیست که در جای خودشم روشنه، سوای مسائل معنویش. هر عملی که انجام دادیم، هیچ عملی از ما در طول عمرمون، هر کاری کردیم، طاعت و معصیت، عبادت و خیانت، هر کاری کردیم، همه محفوظه. لذا تمام اینها را اصلا عالم واپسین و پیش رو، یوم تجد و کل نفس ما عملت، همه انسان ها میابند اون چرا که عمل کردند. حالا این عملشون اندیشه هاشون بوده، گفتارشون بوده. پس تمام اون سرمایه های سگانه ما انسان ها باقیاتند. حالا بر اساس سیاست مالی، المال و البنون، و سیاست قدرت که اینها زینتند، این باقیاتی که بنده در طول 60 سال، 70 سال، 80 سال عمرم گذاشتم، یا باقیات و صالحات میشه با شیوه درست عملم در زمینه مال و بنون، یا میشه باقیات الفاسدات. فرمود این زندگی دنیای شماست، کما ان انزلناه من السماء. جاذبه های زندگیتون چیه؟ المال و البنون. به کجا باید برسد؟ باید برسد والباقیات الصالحات خیرون. باید اینها در یه فرایندی تبدیل بشه، این مال و بنون به چی؟ به باقیات و صالحات. نکند این رو تبدیل کنید به باقیات و سیئات یا باقیات و الفاسدات. الله اکبر. و الباقیات و صالحات، اونا که باقیات صالحات است، یعنی اعمال صالحی که باقی میموند از شما با در حوزه مسائل مالی، عملکردهای مالیتون. یه درهم چیه؟ ریال چیه؟ یک هزارم یک ریالش. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همه رو باید ببینیم، تمام با اون، با همین المال و البنون، تمام حقیقت وجودی دنیا و آخرت ما گره خورده است عزیزان. با سیاست گذاری در زر و زور، به خصوص تو این دو حوزه ها که اشاره شد. حالا این میشه باقیات و سال خیر و عند ربک. اینه که بتونید این رو در یه فرایندی تبدیل کنید به باقیات و صالحات، اعمال ماندگار شایسته، خیر و عند ربک. این در نزد خدا خیر است برای شما، ثواباً به لحاظ ثوابی که بهش میرسید برمیگرده به شما، و خیر و عملا، و به لحاظ آمال و آرزوها و هدف گذاری، اینها خیره که این تبدیل بشه به باقیات و سال. و این دست من و شماست، این اختیار رو خدا ما داده است. المال و البنون زینت الحیات، انما اموالکم و اولادکم فتنه. این افتتان رو خدا با این حوزه ها بر ما قرار داده است، با تمام این تعاملات اقتصادیمون با هم، با تمام تعاملاتی که توش اعمال قدرت میکنیم. این قدرت که میگیم سیاست نیست، یعنی یه پدر در برخورده با بچه‌هاش اعمال قدرت میکنه دیگه، زور میگه به بچه هاش یا نمیگه، این مرد نسبت به زنش چطور برخورد میکنه، اعمال قدرت میکنه یا نمیکنه، اینم حوزه قدرته. اونم حوزه قدرت. یک کارفرما نسبت به مجموعه خودش یک کارخانه دار، یه نمیدونم این اعمال قدرت دیگه، این عرصه قدرت و محک خوردن انسان هاست. حالا تمام خروجی هامون میشه باقیات صالحات یا میشه باقیات فاسدات. و اینی که عرض کردم تفکیکش کردم به سه حوزه، این برگرفته ای از خود سخن معصومه. این اصطلاح رو دیگه خیلی به کار میبریم دیگه، مؤمنین و متقین میگن آقا ما باقیات و صالحاتی از خودمون میخوایم بگذاریم، خیلی دوست داریم باقیات و صالحاتش. اینی که عرض کردم خدمتون، ببینین در سخن معصوم داریم که باقیات و صالحات گاه از مقوله عقیده اند، عقاید یعنی توحید. اگر موحدی و عقاید توحیدی داریم، این باقیات و صالحات ماست. اگر کسی کفر داره، شرک داره، باقیات و فاسدات ماست. این ابا عبدالله قال للحسین حسین باساد للحسین ابن عبدالرحمن، امام صادق فرمودن آقای حسین ابن عبدالرحمن لا تستسقر مودتنا، نکنه کوچک بداری بحث ولایت ما خاندان و مودت ما خاندان را. فانها من الباقیات الصالحات، این باقیات الصالحات، امامت باقیات الصالحات است، نبوت باقیات الصالحات است، توحید باقیات، عقاید. گاهی گفتاره، حالا گفتار، حالا یک کلمه زشتیه، ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، لفظ در لغت عرب لفظه یعنی بیرون پریدن، هر چی از دهان ما میاد بیرون لفظه، یعنی بیرون میبره. جالبه خود این کلمه رو میگن لفظ، دقیقا فهمید؟ حالا این چی باشه که از دهان بیاد بیرون؟ خیلی جالبه این، همه ی کلمات شایسته‌ای که میاد بیرون میشه باقیات الصالحات. من جمله مثلا در تفسیر عیاشی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله رسول خدا قال رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمودند که خذوا جنتکم، سپراتونو بگیرید مقابلتون، یا رسول الله حذر عدو، دشمن میخواد بیاد، نه لا لا، ولکن خذوا جنتکم من النار، سپراتونو بردارید در قبال آتش قیامت. به ما چطور؟ نه خذوا جنتنا یا رسول الله من النار، چه سپری؟ فرمودند قاله اینطور، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، تسبیحات اربعه. پیامبر فرمودن فانهن یوم القیامه ولهن مقدمات و مؤخرات، ایناست فردای قیامت که قبل و بعد شما رو تأمین میکند. و هیل باقیات و صالحات، تسبیحات اربعه باقیات و صالحات شماست. این از مقوله چیه؟ گفتار. یه حرف شایسته میگید، یه کمکی میدید، یه مشاوره لفظی میدید به یه کسی، اندیشتون رو عرض، این هم باقیات و صالحات است. یه کلمه شایسته مؤدبانه میگید، دل کسی رو شاد میکنید، پاسخ رو با ادب، همه اینا باقیات و صالحات. و نقطه مقابلش باقیات الفاسدات. و همینطور در عمل، حالا این عمل ممکنه تجاری باشه، اقتصادی باشه، عبادی باشه، باز فرمودن من الباقیات الصالحات القیام باللیل، مثلا نماز شب جزء باقیات و صالحات است، طاعات و عبادات جزء باقیات و صالحات است، خدماتی که انجام میدیم جزء باقیات و صالحات است. آخرین سخن، این روایت زیبا رو بخونم تمامش کنم. پس بنابراین زندگی دنیا آبیست، میبارد، یه بهار داره، یه تابستان داره، یه خزان، یه زمستان است. باور کنیم این گذار رو، باور کنیم این سرعت رو، باور کنیم این که وقت تنگ است و اعمال بسیار. مال و زر و زور هم، مال و بنون هم، جاذبه ها و زیبایی هاییست که خیلی هم دوستشون داریم، خدا بهمون لطف میکنه، اینا مصادیق لطف الهی به انسان است. اما از دل اینها با قاعده آزمون و عمل کرده ما، یا یه ماندگاری صالح بر ما ایجاد میشه و حیات آخرت، یا یه ماندگاری فاسد و خراب. تمام، این کل پیام آیه شریفه بود. حالا به برکت سخن معصوم این روایتم بخونم، وقت گذشت که فرمودن ماتبن آدم، انسان میمیرد. اینو شیعه و سنی گفتن، نگاه میکردم دیدم تو همه منابع اهل سنت هم هست، شیعه هم نقل کرده از پیامبر، ماتبن آدم، انسان میمیره، ونقطع عمله الا عن ثلاث، بعد سه چیز میمونه که بعد از اینکه انسان مرده هنوز بعدم براش باقیات و صالحات میشه. یعنی یه باقیات و صالحاتی که در طول عمرمونه، فرمودن یه باقیات و صالحاتی است که بعد از شما هم چی میتونه ادامه پیدا کنه. کمک کردن به ما، رسوندن به ما پیامبر، تقلبی رسوندن به ما که چطور میشه این. ممنون. سه چیزه که بعد از شما بازم میشه باقیات و صالحات و ادامه پیدا میکنه. یک، ولد و صالحن یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته ای که از انسان میمونه که بعد از مرگ انسان وجود او باقی ماندن وجود انسان است. وقتی این روایتی گفتم حضرت عیسی رد شد از قبرستان با یارانش ایستاد، شروع کرد به گریستن. گفت میبینم که صاحب این قبر داره چگونه عذاب میشه در برزخ. یه سالی گذشت، رد شدن از اون قبرستان، اصحاب نمیدانستن، دیدن جناب عیسی بازی واسطه داره میخنده. گفت چیه؟ گفتم از خاطرتون نیست، شما سال گذشته اینجا رد شدم، من گفتم الان خوشحالم چون میبینم یه فرزند شایسته این مرد داشت که در این سال گذشته یه خدمت بزرگی به انسانها کرد. خداوند به برکت خدمت اون فرزند بخشی از عقوبت این پدر رو برداشت. میشه اینا فرزند صالحی که ید او یستغفر له، ید او له بعد وفاته. دو، علم ینتفع بهی بعده، علم، کتابی، تألیفی، دانشی، اثری، اثر علمی که بعد از انسان میمونه و دیگران از او چه میکنن؟ استفاده میکنن. هر کسی از آثار علمی یک عالم استفاده میکنه بعد از مرگش، باقیات و صالحات براش بیشتر از اون که اون فرد استفاده کنه بر اون میرسه، بر عالم میرسه، ادامه پیدا میکنه باقیات و صالحات. سوم، صدقتون جاریه. صدقات دو جوره، کارهای این عامل منفعی که انجام میدیم صدقاتمون دو جوره. گاهی شما مثلا یک فرض بکنید، مجلس میگیرید، افطاری میدید، 1000 نفر رو افطاری میدید، اینو میگن صدقه مبتوله، چون میخورن تموم میشه. اما گاه شما یه مسجد میسازید، یه درمانگاه میسازید، یه کتابخانه میسازید، یه بیمارستان میسازید، یه کاری میکنید که این ماندگاره، به این میگن صدقه جاریه، چون جریان داره خیرش برای انسان. اینم میشه باقیات و صالحات. پس فرمودند باقیات و صالحات بعد از انسان هم، بعد از عمل انسان هم ممکنه هنوز وجود داشته باشه و سه راه اصلیش اینا هاست که ممکنه از این مسیر این ادامه داشته باشه. حالا فرمود این ول باقیات و صالحات خیرون اندرب بک ثوابن و خیرون عملا. میدونه چه روز این رو بیشتر متوجه میشیم؟ و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. اون روزی که نه زمین است و نه هیمالیا و نه دماوند و نه کلیمانجارو و نه آند، اون روزی که تکتمی که می شود زلزلت الارض و زلزالها و حشرناهم و همه تونه به صحنه میاریم، اونجا می فهمیم باقیات و صالحات چی و باقیات الفاسدات کدامه. پروردگار دلهامون رو به حقایق قرآن بیش از بیش آشنا و آگاه بگردان. آنی و کمتر از آنیم ها رو به خودمون با مگذار. فهم درست از زندگی و حیات و غنیمت دانستن بقیه عمر و روزی و بهره همه ما قرار بده. پروردگارا به حق این شبهای عزیز، به حق این شبهای عزیز، آنی و کمتر از آنی ما رو از قرآن به اطلاعات جدا مگردان. اجازه دارم مقتل امیرالمؤمنین رو بگم یا وقت تمام دیگه نگم؟ اجازه می‌فرمایید؟ سریع و کوتاه عرض می‌کنم که گفت محمد حنفی اخذنا فی جهازه لیلن، دیگه به توصیه پدر دیگه بنا شد که شبانه دیگه غروب که شد روز 21 بدن پدر رو جمع کنیم. طبق وصیت کان الحسن یغسله، برادرم امام مجتبی غسل میدادن، ولی حسین یصب الماء علیه، و برادرم حسین آب میریخت، حسن غسل میداد، بدن تکان میخورد. و عرض به خدمتون فرمود برادرم مجتبی که به اخته زینب و ام کلثوم، یا اختا حلم می به هنوت جدی رسول الله، برین اون هنوت پیامبر رو بیارید، باقی مانده شو که برای علی گذارده بود پیامبر، وصیت کرده بود، آوردن باز کردن بوم اون پخش شد و دیگه با آب عرض به خدمتون لازم و کافی و اون هنوز رو هم ترکیب کردند و کار انجام شد. تا طبق وصیت امام حضرت فرموده بودن وضعوها علی السریر، منو بذارید روی تخته و اینو فردا شب بهتون میگم. میدونید که امیرالمؤمنین تشییع جنازه نداشت. قبر امیرالمؤمنین 100 سال بعد از دفن شدنش معرفی شد و مردم دونستن. امام صادق فرمود این قبر پدرم علی است. مخفی بود قبر. الا چه معلومه چه میگردن با قبر علی. تقدم الحسن و الحسین الی السریر من مؤخری. فرموده بودن که شما بابا حسن و حسین پشت تابوت منو بگیرید، جلو تابوت رو ول کنید، نمیخواد شما بگیرید. اذا مقدم هم قد ارتفع، دیدیم جلوی تابوت بلند شد خودش. ولا یرا حامله، دیده نمیشد کی داره حملش میکنه. اما وکان حامله من مقدمه جبرئیل و میکائیل. مقابل تابوت علی رو جبرئیل و میکائیل گرفته بودن. فما مر به شیء علی وجه الارض الا ناله ساجدا. از هر چی رد میشدن گویا گیاه و شجر و هر چیزی گویا برای علی سجده میکردند و خضوع میکردند و ادب میکردند و تسلیت میگفتند. زجت الکوفه و بالبکاء و النهیب. اما دیگه تو خونه پدرمون چه اوضاعی بود، چه ناله‌ای بود. زنها که میخواستن بیان خرج النساء یتبعه لاتمات حاصرات منعهم حسن. برادر ما مجتبی اجازه ندادن کسی به تشییع جنازه بیاد، همین چند نفر معدود. ما رفتیم و فلم منتهینا الی قبر پدر، فرمودن هر جا تابوت من ایستاد همونجا قبر منه. دیدیم در یه موضع تابوت به زیر آمد. دیگه وضع الحسن مؤخره، ما هم برادرانم گذاشتن. ثم قام الحسن صلی علیه، برادرم ما مجتبی به پدر نماز خوندن، ما پشت سرشون. کبر سبعا کما امره، پدر فرمودن 7 تکبیر به من بگو. 7 تکبیر گفت و ثم زحزحنا سریره و کشفنا التراب. اون جایی که فرموده بودن خاک رو کنار زدیم. ازا نحن به قبر محفور، دیدیم یه قبر اینجا آماده است، کنده شده و یه لحدی داره و یه نوشته ای روی اون لحد است. هازا مدخره له جده نوح النبی للعبد صالح طاهر المطهر. این قبری است که نوح نبی جدش برای بنده شایسته صالح پاکیزه خدا علی آماده کرده است. فلما اراد نزوله، خواستیم بدن رو بدیم پایین، یه مرتبه یه منادی شنیدیم بین آسمان و زمین ندا میکند. انزلوه الی التربت الطاهره، بفرستید علی را به تربت پاکیزش. فان الحبیب یشتاق الی الحبیب، خداوند مشتاق دیداره علی صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. متشکرم و سلام علیکم و رحمت.